بتونن وارد کشور مقابل بشن و این به صورت متقابل در تمام مرزهای ما این اتفاق میفته، چه در کشور ما چه در کشورهای مقابل که الان این جریان ترافیکی وجود داره.
خب برای اینکه این تجارت کند نشه چیکار باید کرد؟ چون بالاخره اینا تاثیر میذاره در سرعت تجارت.
ببینید در مرزهایی که من عرض کردم خدمتتون با کشورهایی که عرض کردم، خب استعداد دارید، من که عرض کردم که مرزهای ما با آذربایجان صرف آذربایجان نیست، ما دسترسی داریم به روسیه و کشورهای دیگه. اونها این پروتکل ها رو میپذیرند و این اتفاق داره جریان داره و میفته. اون کشورهایی که محدود شده عرض کردم به صورت یک طرف الان داره انجام میشه، امیدواریم اونها به یک به قول ما تفاهم مشترک باشون برسن وزارت‌های بهداشت ما و اونها تا بتونیم این جریان رو ما برقرار کنیم. برای کشور ترکیه و سایر کشورها ما پیشنهادات حمل و نقلی هم داریم.
درسته.
که باشون در میون میذاریم که به چه روشی، روش‌های حملی که وجود داره تا زمانی که این موضوع انشالله کنترل بشه، به چه روشی میتونیم با هم دیگه کار کنیم تا این بخش حمل و نقلی و بخش تجاری ما انشالله دچار مشکلی نشه.
انشالله. آقای سرمزده، من حالا سوالم رو گونه دیگری بپرسم. ببینید گفتید 18.5% یا 18% حجم تجارت ما کاهش پیدا کرده، که چشم امید میده در روزهای آتی این محدودیت برطرف شه و این کاهش جای خودش رو به بهینه شدن تجارت فرامرزی ما بده. اما نکته اینجاست، الان مرزهای ما که الان اون 13 مرزی که الان بازه،
بله،
و داره تجارت صورت میگیره،
بله،
با تمهیدات پیشگیرانه، این تمهیدات پیشگیرانه سرعت تجارت رو کاهش نمیده؟ یعنی تمهیدی اندیشیده شده که ماشین هایی که میان یا ماشین هایی که میرن اون معطلی های معمول رو فقط داشته
باشن؟ نه نداره. نه، خوشبختانه ببینید وزارت بهداشت ما باید قدردانی کنیم علاوه بر اقداماتی که در شهرها داره انجام میده، این رو ما قدردانیمون خودمون رو اعلام کنیم به جهت اینکه از زمانی که موضوع و حساسیت موضوع برای همه مشخص شد، تمام پرسنل مرزیشون رو چند برابر افزایش دادن در شیفت‌های کاری مستمر و به تعداد کافی پرسنلی که در مرزها حضور دارند. بنابراین ما تا به حال آمار مرزی ما نشون نمیده با اون کشورهایی که الان داریم کار میکنیم توقف یا معطلی از بابت
اعلامات
پزشکی داشته باشیم.
خب خیلی متشکرم جناب منشر سلمانزاده، مدیر کل محترم دفتر ترانزیت سازمان راهداری و امن جاده‌ای، براتون از این موفقیت می‌خوام.
خیلی متشکرم.
خدا حفظ شما.
خدا نگهدار.
اینجا رادیو اقتصاد هست روی خط بازار. خب سری به بازار سرمایه و اتاق شیشه‌ای بورس بزنیم.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
خب جناب آقای تهانی، کارشناس محترم بازار سرمایه، الان روی خط ارتباطیمون هستن از وضعیت امروز اتاق شیشه‌ای بازار سرمایه و شاخص ها برای ما بگن. آقای تهانی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای راسخ، منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
متشکرم. بفرمایید خواهش می‌کنم آقای تهانی.
خب امروز بازار سرمایه سعودیه. شاخص کل بورس تا اینجای کار 11552 واحد، یعنی 2.18% 18 صدم درصد رشد داشته. شاخص در عدد 540,881 واحدی قرار گرفته. خب یک رکورده برای شاخص و تا حالا این عددها رو ما در شاخص کل نداشتیم. این هفته به غیر از ابتدای هفته تقریبا تا اینجای کار بازار کاملا صعودی بوده. امروز نمادهای مثلا هلدینگ خلیج فارس، ملی مصر، پتروشیمی پارس، مپنا، پتروشیمی جم، فولاد مبارکه و کشتیرانی به صورت عمومی یک رنج کاملی از در واقع سهام و صنایع مورد اقبال سرمایه گذاران قرار گرفتن. حدود 4 تا 5 تا عرضه اولیه تا پایان سال داریم که یکیش برای بانک ملت، یکیش برای هلدینگ خلیج فارس و مابقیش هم عرضه اولیه های کوچیکتری هستن که همین عامل هم باعث شده که بازار به سمت شرکت های مادر این سهام هایی که قرار عرضه اولیه بشن رو بیاره و اقبال بیاره. حجم معاملات هم همچنان بالای 6000 میلیارد تومان در مقیاس روزانه هستش. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای تهانی. علت این رکورد شکنی هایی که جناب علی ازش صحبت میکنید چی؟ البته من فکر میکنم که گفتید این هفته همش رو در واقع سعودی بود
چون شنبه
کاهش داشت.
شنبه کاهش داشت ولی مابقی شو در واقع کاملا سعودی.
بله، حالا علت این افزایش رو شما چی ارزیابی میکنید؟ چون یه وقت مثلا قیمت ارز نوسان پیدا میکنه با یک فاصله زمانی تو بورس خودش رو نشون میده و بحث تجدید ارزیابی دارایی ها یه جورایی بورس خودش رو با ارز تطبیق میده. الان که نوسان چندان ما تو حوزه ارز نداریم هم چه اتفاقی بیفته، وضعیت تولید هم به گونه ایست که یه جورایی میشه گفت که الان تولید به واسطه یه بحث ویروس کرونا با مشکل مواجه شده، الا تولید مواد شوینده و ضد عفونی کننده و مثلا صنایع غذایی که بسته بندی هستن. به غیر از اینا حوزه های دیگه چندان پر رونق نیست. علت این افزایش شاخص ها چیه به نظر شما؟
خب دو تا علت بنیادی داره و یه علت کوتاه مدت. علت اولش خب حجم پولی هستش که وارد بازار سرمایه شده. دیروز یک رکورد دیگه در بازار زده شد، 1100 میلیارد تومان پول جدید اشخاص حقیقی دیروز به بازار سرمایه تزریق شد و خب این در این عدد شاخص خودش یک رکورد محسوب میشه. خب این حجم پول قطعا میتونه در واقع بازی کنه تو بازار سهام. مطلب بعدی این که دلار، نرخ دلار سامانه نیما داره وارد کانال 14000 تومان میشه. خب هممون میدونیم که مبنای حساب و کتاب خیلی از شرکت های بورسی و محصولاتشون رو تو بورس کالا میفروشن نرخ دلار سامانه نیماست که خب اون نرخ هم داره افزایش پیدا میکنه. و کوتاه مدتش این که خب دیروز بازارهای جهانی بازگشایی شدن، شاخص داو جونز هم، شاخص بورس امریکا هم حدود 2.5% مثبت بود، نفت هم از محدوده 50 تا حدود 53 دلار افزایش پیدا کرد. مجموعه عوامل باعث شد که حالا هم به صورت بنیادی که عرض کردم هم به صورت کوتاه مدت امروز بازار مورد اقبال سرمایه گذاران قرار.
خب این نقدینگی که ازش صحبت کردید و منظورم صرفا اون 1100 میلیارد تومان نیست، نقدینگی هایی که رفت به سمت بازار مسکن و علی‌رغم افزایش بی‌رویه قیمت مسکن باز 3 یا 5% مسکن رو گرون کرد، اون سرمایه‌هایی که رفت سمت بازار خودرو و پراید مثلا 40 میلیونی رو به 72 میلیون رسوند، یا باز همون نقدینگی که به سمت بازار سکه رفت و سکه‌ای که تا یک دو ماه پیش به 3700 کاهش پیدا کرده بود تا 6200 بالا رفت اما بازار ارز نتونست تکون بده، این همون سرمایه است که الان به سمت بازار سرمایه اومده؟ اگر این باشه که خطرناکه آقای تهانی، قبول دارید؟
ببینید اون چیزی که ما داریم تو بازار پایش میکنیم اکثر این پولها سپرده های بانکی بوده.
خب همون نقدینگی دیگه، نقدینگی سرگردان.
بله و دارن تبدیل میشن. صحبت شما و فرمایش شما در بلند مدت کاملا درسته، این میتونه خطرناک باشه ولی نکته اینه که باز هم به نسبت سایر بازارها بازار سرمایه بهترین بازار برای جذب این پوله، چون به هر حال پر این پول هم به تولید بگیره حداقل باعث میشه مقدار
کارگردان
را بیفته افزایش سرمایه. ولی نکته ای که وجود داره و تو صحبت شما مستطره اینه که من خودم واقعیتش به عنوان یک فعال این بازار خیلی در تعجبم چرا دولت تلاش بیشتری در جهت ارزهای اولیه بزرگتر مثل شستا رو بیاره تو بازار سرمایه، مثل اینکه خیلی از این پالایشگاهایی که خارج از بورسن رو بیاره. متاسفانه قدم های تصمیم گیران اقتصادی ما که دولتی هستن بسیار کنتر از قدم‌هایی هستش که مردم دارن تو اقتصاد برمی‌دارن. همین عامل باعث همین مسئله و انباشت نقدینگی و افزایش بی‌رویه برخی از قیمت سهام یا قیمت خیلی از کالاها شده.
البته خب شاید که ذلتاش این باشه که در طول سالیان متمادی مردان اقتصادی دولت‌های مختلف بیشتر بانک محور بودن تا بازار سرمایه میفروشه. شاید که علتش این باشه که این تصمیم گیری ها کند صورت میگیره. اما آیه اتهانی، حالا اون چی که منو نگران میکنه و دوست دارم که در قالب یه سوال بپرسم جناب علی بنوانی کارشناس پاسخ بفرمایید، اینه که به هر حال الان به واسطه ویروس کرونا که وارد کشور شده تقریبا تولیدات ما دچار مشکلن، یعنی یه جورایی با افت تولید مواجه شدیم، هم کارگرانی که بالاخره نگران بیماری کرونا هستن، تمهیداتی اندیشیده شده برای پیشگیری از بیمار شدن قشر عظیم کارگری ما، هم تولید کننده های ما، همه که به حال نزدیک عید به جای اینکه یک شور و هیجانی در بازارهای مختلف اتفاق بیفته، این شور و هیجان تبدیل شده به یک ترس، یعنی شاید هنوز نتونستیم اون ترس رو تبدیل به یک فرصت بکنیم برای رشد. توی همچین شرایطی خب صنایع دیگه ما هم درگیر این قضیه خواهد شد بی تردید. این باعث نمیشه که افت تولید ما اثر خودش رو رو بورس بذاره؟ حالا اگر قبل از عید نه، ممکنه بعد از عید این اتفاق بیفته و باز این نقدینگی برگرده به سمت بازارهای دیگه که من اسپردم.
ببینید، قضاوت دقیق در این مورد رو باید بزنیم تو فروردین که آمار تولید و فروش اسفند میاد، ولی تا اونجایی که ما میدونیم شرکت های بزرگ بازار سرمایه اکثرا شرکت های بالا دست هستن که یا دارن به معدن نزدیکن یا به چاه نفت نزدیکن. معمولا تو این شرکت ها نیروی انسانی کمترین دخالت رو در امر تولید داره و بیشتر ماشین ها مثلا تو سیستم پتروشیمی یا پالایشگاه ما کمتر نیروی انسانی درگیر تولیده. چرا؟ مثلا یکی از این کارخونجات توی کدال همه پلورسانی کرد که آقا به دلیل ویروس کرونا که کارخونه لوازم منزل بود زده بود به دلیل ویروس کرونا فعلا مجبورین تعطیل کنیم. این گونه شرکت ها که نیروی انسانی محور هستن قطعا از این موضوع متاثر منفی هستن، ولی خب شرکت های بزرگ بازار سرمایه ما، اکثر هولدینگ های معدنی فلزی و پتروشیمی پالایشی های ما، یا حتی بانک ها، به نظر من نه، خیلی تاثیر منفی از این بابت نخواهند.
آقای تهانی ببینید، الان صنایع فلزی ما تحریم شد دیگه.
بله.
این اگر نگیم کرونا، بالاخره تحریم صنایع فلزی ما اثر خودشو تو این صنایع خواهد گذاشت، نخواهد گذاشت؟
الان صنایع فلزی ما جناب آقای راست حدود یک سال و نیم هستش که
نه مشخصا از بعد از شهادت سردار سلیمانی آمریکایی‌ها صنایع فلزی ما هم تحریم کردن.
نه، از آبان 97 ما صنایع فلزیمون تحریم شد که سال 97 ما افت تولید زیادی رو در صنایع فلزی و پتروشیمی داشتیم، ولی خب از اون موقع به بعد دیگه این راه فروش رو پیدا کردم و دوباره آمارها از بهمن 97 آمار تولید و فروش رو ما اینا رو کامل رصد میکنیم.
درسته.
و تو مجامع هم میریم در واقع مدیران برامون توضیح میدن برگشت به حالت خودش. ولی خب این تحریم‌های مجددی که داره میاد هم به نظر ما تو بازار سرمایه یک مقدار نمایشیه.
بله.
و همین که وقتی شرکت‌ها بتونن از سیستم غیر دلار معاملاتشون انجام بدن یا به صورت پایاپای انجام بدن،
میتونن رونق خودشون حفظ کنن.
بله، کم ما الان داریم آمار تولید و فروش ها به واسطه گزارشاتی که داره میاد رو ما کامل داریم متوجه میشیم. فعلا تو مقدار تولید و فروش خدشه‌ای به شرکت‌ها وارد نشده.
خدا رو شکر. متشکرم جناب تهانی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. البته شما قرار بیاد رو خط و یه توضیحاتی درباره شاخص‌ها و وضعیت بازار بورس بدید. ببخشید ما اینجور سوال میکنیم بیشتر به خاطر اینکه مردم علاقمند برای سرمایه گذاری هستن، ما هم وظیفه داریم یه جوری بپرسیم که مردم حداقل شفاف بدونن وضعیت چگونه است و خدای نخواسته سرمایه وارد نکنن متضرر بشن. ممنونیم ازتون آقای تهانی عزیز.
سلامت باشید، انجام وظیفه‌تون.
خواهش میکنم، روز بسیار خوبی داشته باشید.
سلامت باشید.
خداحافظ.
عبوری پر تب و تاب، عبوری پر از اتفاق، رویداد، خبر، پس کوچه های بازار، روی خط بازار.
خب بازار کالاهای اساسی در اولویت بازرسی ها. جناب آقای جواد احمدی، معاون محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، یا به تعبیری سرپرست محترم معاونت بازرسی برای رسیدگی به تخلفات، الان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای احمدی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی ازتون ممنونم. آقای احمدی، قولی رو چند روز پیش از مسئولی محترم سازمان حمایت و سایر اعضای ستاد تنظیم بازار گرفتیم، مبنی بر این که بازرسی ها روی کالاهای اساسی دقیق داره صورت میگیره و اجازه افزایش قیمت نمیدیم. مردم هم پیام میدادن که آقا این که میفرماین گوشت کیلویی فلانقدر، شکر کیلویی فلانقدر، ما تو بازارهای مختلف که میریم قیمت ها متفاوته از اون چیزی که مسئولین محترم اعلام میکنن.
بله.
این پرسش مطرح میشه که خب هم شما دارید نظارت صورت میدید، هم مردم نمیبینن آثار این نظارت رو.
بله.
پس بیایم اینگونه بپرسیم یا این پاسخ رو اینگونه دریافت کنیم که شما کجاها بازرسی میکنید، کجاها نظارت میکنید که مردم همون جاها برن ببینن شما درست میگید.
بله. عرض کنم خدمت شما، ببینید بازرسی اون چیزی که در سطح کشور داره اتفاق میفته.
بله.
خب واحدهای صنفی عرض کننده کالاهای مورد نیاز مردم هستن.
بله.
این واحدهای صنفی یه بخشی فروشگاه‌های زنجیری و بزرگ هستن، یه بخشی واحدهای صنفی سنتی ما هستن، یه بخشی میادین میوه و تربار هستن که با تعدد بیش از 3 میلیون واحد بالاخره در سطح کشور پراکنده هستن و دارن کالاهای مورد نیاز مردم رو توزیع میکنن. منتها بعضی از کالاها در مقاطعی از زمانها ممکنه که عرضه و تقاضا تعادلش به هم بخوره بعد دلایل مختلف
درست.
و نیاز باشه که در شبکه‌های خاصی اینها توزیع بشه تا ما اطمینان حاصل کنیم که به دست مصرف کننده با همون قیمتی میرسه که تعیین شده و سوء استفاده ای در این مسیر اتفاق نمیفته. مثلا بعضی از کالاها که خب نیازی به این شبکه خاص نداره چون عرضه و تقاضا در سطح جامعه متعادله.
بله.
مردم هم مراجعه میکنن کالاهاشون رو تهیه میکنن. بله. اما بعضی از کالاها مثلا در شرایط موجود، شکر یکی از این موارد هست.
بله.
که باعث شده در واقع واحدهای صنفی در یه بخشایی در یه مناطقی در بعضی از استانها قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه.
بله.
تمهیدی که کارگروه تنظیم بازار اندیشیده اینه که شکر مصرف خانوار رو، چون میدونید که ما در بحث شکر یه مصرف صنفی صنعتی داریم.
بله.
که برای کارخانجات، برای قنادی‌ها، برای شکلات، نمیدونم تولید شکلات و اینها استفاده میشه، صنفی صنعتیه. یه بحثی هست که مصرف خانواره، مصرف روزمره مردم هست.
بله.
این بحث مصرف خانوار، شکر مصرف خانوار، عمده توزیع الان در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیری و میادین میوه و تربار انجام میشه. شما در همین تهران ما بیش از 220 میدان میوه و تربار داریم به اضافه تعداد زیادی فروشگاه بزرگ و زنجیری که در اینها بر اساس بازرسی‌هایی که انجام میشه، نظارت‌هایی که صورت میگیره، داره شکر موجوده. یعنی ما جایی نداریم که بگیم شکر مراجعه کردیم شکری وجود نداشت و قیمت هم چون اینها نظارت پذیرتر هستن داره با همون قیمت‌های مصوبی که اعلام شده عرضه میشه. هر چند ما وظیفه داریم که در سایر بخش‌ها، یعنی غیر از این میادین و فروشگاه‌های زنجیری و بزرگ، هم نظارت‌های خودمون رو داشته باشیم.
درست.
طبیعتاً با توجه به تعدد واحدها، شکایت‌هایی، گزارش‌هایی اگر در این زمینه شهروندان عزیز داشته باشن به 124 ما که تماس بگیرن، مطمئن باشن که بررسی میشه، رسیدگی میشه و نتیجه بهشون اعلام میشه.
بله. آقای احمدی، شما هم بهتر می‌دونید که با نظارت پلیسی کار به جایی نمی‌رسه. قاعدتاً بایستی یه فضایی و یک تصمیم ایجابی گرفته بشه.
بله.
و اون اینه که کالاهای اساسی یا به وفور باشه و توزیع بشه.
بله.
یا اگر به وفور نیست، اونی که هست درست توزیع بشه که مردم احساس کمبود نکنن، کسانی همین وسط سوء استفاده نکنن.
بله.
پس بنابراین یه مشکل تولیده، یه مشکل توزیع.
نه، یه نکته دیگه هم هست چرا باید راسته.
بفهمید.
ببینید در هفته گذشته در یه فاصله 4-5 روزه تقاضا برای بعضی از کالاها به دلایلی که شما هم اطلاع دارید.
بله بله.
این وضعی که بحث ویروس کرونا و بحث شایعاتی که پخش شد که قرنطینه ممکنه انجام بشه.
بله، کشتارگاه تعطیل شن و چه و چه و چه. بله.
تقاضا برای این کالاها در سطح جامعه به بیش از 2-3 برابر افزایش پیدا کرد.
درسته.
من خودم در فروشگاه‌های بزرگی که سر زدم، صفهایی تشکیل شده بود برای این که برن صندوق حساب بکنن. از اون ورم صفهایی از ماشینهای خاور و کامیون و نیسان پشت در انبار این فروشگاه ها که کالا آورده بودن که تخلیه بکنن.
ما میخوایم این اطمینان رو بدیم که کالا وجود داره
بله.
اما در اون مقاطع دو سه روزه‌ای که تقاضا با این شدت افزایش پیدا میکنه
بله.
یه جاهایی هم ممکنه
آره.
یک اختلال
سخته.
ایجاد
توضیح سخته بله. حالا برای اینکه اطمینان رو بدید آقای احمدی توضیح کنید، یعنی بیاد به جای اینکه بگید آقا مردم با سر 24 تم، چون ببینید مردم واقعا کلافن، برن صف وایسن جنس گرون بگیرن، بعد بیان به آقای احمدی هم بگن آقای احمدی چه نجو گرون میده، این اصلا حوصله این حرفا رو ندارن مردم. یعنی گاهی اوقات من و شما که این حرفا رو با هم میزنیم مردم فکر میکنن داریم شوخی میکنیم رو آنتن. حالا من که شوخی ندارم، حتما شما هم شوخی ندارید چون دارید فعالیت میکنید. نکته اینجاست که به جای اینکه این نگاه وجود داشته باشه که بگیم مردم نگران نباشن، این توضیح رو بیشتر کنیم که مردم واقعا خودشون ببینن که جای نگرانی نیست، چون نگرانی از اینکه این کم خواهد شد بیشتر از کم بود اون کالا مردم رو آزار خواهد داد.
این اتفاق افتاده، یعنی این توضیح شما در بحث گوشت در هفته گذشته وقتی که اون التهاب ایجاد شد و قیمت افزایش پیدا کرد، خب دو روز بعدش عرضه انقدر افزایش پیدا کرد که قیمت هم در سطح بازار متعادل شد و بله. شرایط برگشت
دوست.
بنابراین این آلارم وقتی هشدار وقتی داده میشه در سطح بازار و بله. یه جایی احساس میشه که داره تقاضا بیشتر از حد عرضه شده، بلافاصله این تزریق کالا به سطح عرضه انجام میشه
بله بله.
منتها این خیلی هم فوری و لحظه ای نیست، ممکنه 24 ساعت طول بکشه تا اون اتفاق بیفته. اما نکته مهم اینه که ما اولا باید مدیریت بکنیم این بحثی رو که این که میگیم کالا داریم واقعیه
بله.
علتش هم این که شما همین چند روز گذشته رو که از هر کدوم از صندوقدارای فروشگاه های بزرگ سوال می کردید که فروش شما نسبت به دیروز چقدر افزایش پیدا کرده
بس.
اونها می گفتن که دو سه برابر افزایش پیدا کرده
بس.
در همین فاصله هم با سرعت اون قفسه ها پر میشه، اون نمیدونم انبار بس. دوباره شارژ میشه و منتها شرایط ما هم دنبال این هستیم که بس. به یک سمتی بریم که این برنامه ریزی ها به گونه ای باشه که نوساناتی گاهی اگر ایجاد میشه اونقدر تاثیر نذاره.
خیلی متشکرم آقای احمدی، ما باز هم روزهای دیگه خدمت شما خواهیم رسید.
در خدمت شما
براتون از این موفقیت
خدا,
خدا حافظ. خب بدون فاصله بریم سراغ آقای شاهنظری، رئیس محترم امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره رفع مشکلات کارمندان قراردادی با تدوین دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا. آقای شاهنظری سلام بر شما.
سلام علیکم.
ببخشید یه دقایقی هست که رو خط ارتباطی ما شما معطل هستید، عذرخواهی میکنم ازتون.
خواهش میکنم. بخیر.
آقای شاهنظری یه توضیحی برای این دستورالعمل جدید بفرمایید که کارمندان قراردادی خب ببینید سند نداشتن، گاهی مشکل بیمه هم دارن و حقوق مزایا، اون مزایایی که شامل حال یک کارمند رسمی میشه شامل کارمندان قراردادی نمیشه، گاهی پیمانی ها میشه اینها نمیشه. این دستور عمل جدید چطور تونسته این مشکلات رو حل کنه؟ اگه ممکنه برای شنوندگان عزیز توضیح بفهمید، دست کم کارمندان قراردادی دلشون شاد بشه شب عید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم.
علیکم السلام.
و در خصوص قرارداد کار معین، ما در سنوات گذشته این مشکلاتی که جناب عالی فرمودین که به درستی هم مطرح کردیم داشتیم، که کسی که قرارداد کار معین هست سنوات نمی گرفته، یعنی یک فردی که 10 سال کار می کرد با فردی که 1 سال کار می کرد فرقی در حقوقشون نداشته و این عزیزان هم خیلی تلاش می کنن، زحمات زیادی می کشن. من جا داره اینجا تشکر ویژه داشته باشم از این عزیزان. ما چند سال تلاشمون این بود که این در واقع وضعیت پرداختی این عزیزان رو سرسامون بدیم
بله.
که تا همین در واقع هفته اخیر تونستیم دستورالعمل رو ابلاغ بکنیم که یک کار در واقع کارمند قراردادی مزایا و حقوقش مشابه یک کارمند پیمانی، که هر آنچه که کارمند پیمانی در واقع مشابه آن، که من لفظ مشابه رو به کار میبرم به خاطر اینکه این فرد اگر وظیفه کارشناسی داره، اون کارمند پیمانی هم اگر کارشناس باشه
بله.
اگر این فرد لیسانس، اون فرد حتما باید لیسانس بوده باشه.
درسته.
یعنی تمام شرایطشون یکسان باشه، 80% حقوق هیه در واقع یک رسمی رو هم در واقع قراردادی بتونه برخوردار بشه.
درسته.
ببین این یک اقدام بسیار خوبی بوده و که دولت هم در واقع خود سازمان اداره استخدام کشور پیشنهاد این کار و سازمان برنامه موافقت کرد.
اینا اعمال میشه یا قرار اعمال بشه؟
از 1/12 اعمال میشه.
از 1/12.
از 1/12. یعنی تاریخ اجراش هم از 1/12.
یعنی عزیزان میتونن سنوات هم بگیرن.
ببین این عزیزان در حکمشون، ببین یک فرد در حقوقی که میگیره،
بله،
این سنوات پس سنوات در سابق خدمتش میاد.
درست.
در رتبه هاش میاد، در طبقاتش میاد.
بله.
این عزیزان از این امتیاز برخوردار نبودن.
درسته.
یعنی کسی که یک فردی که قرار داده کار معین بوده، بله، یه حداقل حقوقی میگرفته و مدرک تحصیلی.
درسته.
الان با این اقدامی که انجام شده، این عزیزان مثل مستخدمین پیمانی رتبه،
بله،
مثل مستخدمین پیمانی طبقه و مثل اونها ارتقا پیدا میکنن و این ارتقا در کلیه سطوح قرارداد کار معین مصداق داره.
بله، متشکرم از شما آقای شاهنظری عزیز. من فکر میکنم که انشاءالله این موضوع در این برنامه مفصلتر بهش بپردازیم، چون خبر بسیار مهمی است. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. دخل.
روز بسیار خوبی داشته باشید.
ممنونم. متشکرم.
خیلی متشکرم که با روی خط بازار همراه بودید. ارادتمند شما راسخ.
شد خیلی پسندیده شد ساز مایونز تبرک باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرک باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده سوسهای کچاب تبرک باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک این یک آیروپال است آمیخته ای از هنر، فناوری و زیبایی. آیروپال شفاف، ظریف و سلامت محور است. چرا که هم فناوری نانو دارد و هم جایی برای نفوذ میکروب در آن وجود ندارد. آیروپال بسیار مقاوم و نشکن است. آیروپال محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم دوست داری دوست داری
آب میوه های آلیس
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های آلیس
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های آلیس آب میوه های آلیس
سالم خوش طعم طبیعیس
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده
اینجا رسم رسم مهربونیه
به واسطه مسئولیت اخلاقی که حس میکنم برای اجتماع باید انجام بدم تو این بره حس کردم که به صورت ماسک بتونم کمک مردم بکنم کار بسیاری رو انجام دادم
اما هستند کسانی که از آب گلالود ماهی میگیرند یا در شرایط فعلی سعی میکنند با جون مردم کاسبی کنند
ماسکایی که فیلتردار یا معمولی باشه چند روز اصلا قیمت‌ها چند برابر شده
هفته پیش 5 تا ماسک گرفتم 15000 تومان دیروز رفتم بگیرم 16000 تومان یه دونه ماسک شما فکرشو بکن
در حالی که این روزا می‌بینیم بعضیا با احتکار ماسک یا فروش چند برابری سعی می‌کنن از مردم سودجویی کنن هستند کسانی که به رایگان این ماسک‌ها رو در اختیار مردم قرار میدن
همه چی پول نیست تبلیغ در راه خدا همه چی پول نیست آدم اگه گذشته بشه من به مالش برکت من حس کردم
این همیشه بده اینها همون افرادی هستند که انسانیت رو زنده نگه میدارن رادیو اقتصاد صدای اقتصاد درونزای ایران
امیدوارم که لحظات بسیار پرخیر و برکتی در انتظار همه شما هموطنان عزیزم باشه